بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من أراد القنا بلا مال والراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتبرأ إلى الله عز وجل أن يكمل عقله. إن شاء الله در این شب عزیز عنایات و الطاف پروردگار که شامل همه عباد و بندگان خصوصا صائمین می شود، شامل حال ما نیز بگردد. صلوات بر همت. یکی دو تا مسئله کوتاه عرض کنم. کفاره روزه رمضان رو به شرحی که در جلسه قبل عرض شد انسان بایستی بپردازه. وقت کفاره وقت مزیقی نیست که حالا اگر کسی کاری کرد روزه خودش رو باطل کرد، بلا فاصله بایستی بعد از ماه رمضان کفاره روزه رو بپردازه. البته کار خیر رو انسان درش عجله بکند خوبه. قرآن مجید می‌فرماید وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. سبقت بگیرید برای انجام کار خیر، چون انسان نمیدونه واقعا چه میشه فردا، هست یا نیست. از آینده خودش هیچ اطلاعی نداره. فما تدری نفس ماذا تکسب غدا. انسان نمیداند فردا چه میکند. بنابراین دویونی که به گردن انسان هست، هر مقدار زودتر اقدام بکند اون دویون رو، دویون مالیست، دویون ارضیست، حقیست، اینها رو انجام بده، ذمه خودش رو بریع بکنه. عقل انسانم به همین حکم میکنه. بله، پس وقت کفاره زیغ نیست. اما اگر کسی امارات مرگ درش ظاهر شد، فهمید داره میمیره، بایستی این کفاره رو بدهد. اگر مال داره بایستی به همون شکلی که عرض کردیم از مالش، و اگر مال ندارد عرض کردیم استغفار بکنه دیگه، چاره غیر از استغفار نیست. این یه مطلب راجع به کفاره روزه. مواردی هست که روزه کفاره ندارد، فقط قضا دارد. اگر کسی اصباح کرد جنوبن، یعنی شب بیدار شد دید نیاز به آب داره، غسل بایستی بکند، غسل نکرد و خوابید، بیدار شد دید صبح شده، این بایستی روزش رو قضا بکنه اما کفاره نداره. اگر کسی جنوب شده بود، چند روز جنوب شده نفهمیده، روزه هم گرفته، هم میتونستم توجه پیدا نکرده که جنوب بوده، روزه گرفته، دو روز سه روز روزه گرفته، خب این روزهاش فقط قضا داره اما کفاره نداره. نمازهاش هم بایستی اعاده کنه، چون لا صلاة الا به طهور. پنج چیزه که اینها اگر درش خللی به وجود بیاد انسان نماز رو بایستی اعاده کنه. حدیث لا تعاد رو حتما شنیدید، لا تعاد الصلاة الا من خمس، نماز اعاده نمی شود مگر از پنج چیز. یک، وقته، اگه نماز رو انسان خارج وقت بخونه. دو، قبله است، اگر انسان نماز رو پشت به قبله مثلا خونه. سه، طهوره، طهور، کسی نماز خونده بدون وضو، نماز خونده بدون غسل، این بایستی نماز رو اعاده کنه. پس وقت و طهور و قبله و رکوع و سجود، اینها چیزهاییست که نماز رو انسان بایستی اعاده بکنه. چون طهور نداشته، وضو نداشته، بایستی نمازهایی که به این شکل خونده اون نمازها رو بایستی اعاده کنه. حالا یه صلواتی بفرستیم. امشب شب عزیزی است، شب 19 ماه مبارک رمضان و اول شب از لیالی قدر. ما بحث راجع به لیلة القدر رو انشاءالله شب 23 خواهیم کرد که آیا هر سه شب قدر است یا یک شب قدر است، قدر به چه معنا، اینا رو میگذاریم برای اون شب. اجمالا امشب شب ارزشمندی است، بایستی امشب رو به عبادت و نیایش و دعا و استغفار انسان شب رو به پایان ببرد. خصوصا این دهه آخری که در پیش داریم شبهای سرنوشت سازی است. ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف بعرفه، بعضی از گناهان است که آمرزیده نمی شود مگر انسان حج برود و در عرفات اونجا از خدا بخواهد که بخشیده بشه. یک جای دیگه هم داره، اون ماه رمضانه و این شبهای قدر، بسیار شبهای ارزشمند. یکی از کارهایی که امشب وارد شده است انسان انجام بده استغفاره، استغفار. صد مرتبه استغفار وارد شده، استغفر الله ربی و اتوب الیه. 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه. بعد از اون دو رکعت نماز، امشب دو رکعت نماز وارده، شب 21 هم همینطور، شب 23 هم همینطور، دو رکعت نماز، یک هم و 7 قل هو الله، و بعد از دو رکعت نماز 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه. ربی نداره. اما در اعمال مشترک شب قدر وارد شده که انسان امشب خوب است که 100 مرتبه غیر از اون 70 مرتبه بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. فایده استغفار میدونید چیه؟ ان شاء الله قرآن که تلاوت میکنید در آیات قرآن دقت کنید، ولو خودش یک جلسه بحث رو میطلبه که من بحث بکنم، اما یه آدرس بهتون میدم اگه میخواید فایده استغفار رو ببینید. اول سوره مبارکه حود خدای متعال میفرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. اگر میخواید زندگی دنیاتون خوب باشه، زندگی دنیا، هنوز به آخرت نرسیدید، میخواید دنیای خوبی داشته باشید، سه تا کار بکنید. قرآن میفرمایید یکی خداپرست باشید، خدای یگانه رو بپرستید، یکی ان استغفروا ربکم، استغفار کنید، ثم توبوا الی، توبه کنید. توبه غیر از استغفار است، توبه غیر از استغفار. غیری از کلم یه منبر میخواد این خودش، اما اجمالا خدمتتون عرض کنم استغفار، شما دیواره که میخواید رنگ کنی، اول بتونه میزنم صاف میکنم دیوار رو و بعد رنگ میکنم. استغفار حکم بتونه رو داره، سیقل زدنه، طلب آمرزشه، آلودگی ها رو پاک کردنه. مغفر به کلاه خود میگن، میپوشانه. استغفار طلب آمرزشه، خدایا گناهان منو ببخش، نادیده بگیر، این استغفار. اما توبه بازگشته، خدایا برگشتم دیگه، دیگه نمی کنم. خب اگر انسان چنین شد، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، ما گاهی در زندگی واقعش سوراخ دعا رو گم کردیم. تو زندگی میگیم گرفتاری هست، مشکلات هست، ناکامی ها هست و فکر ما رو مشغول داره، نمیدونیم دردش و علاجش چیه. همه دردها که دکتر علاج نمیکنه که، دکتر گرفتاری های جسمی انسان رو در حد توان و در حد دانشش میتونه علاج بکنه، اما انسان نگرانی های روحیش بیشتر صدمه بهش میزنه. این نگرانی های روحی رو چطوری بایستی علاج کرد؟ با نشستن و صحنه زیبا رو دیدن اون نگرانی روحی برطرف نمیشه. 10 دقیقه این صحنه رو میبینه خوشش میاد، 2 مرتبه نگرانی هم میاد سراغش. با تفریح اون نگرانی برطرف نمیشه. با سایر لذائذ، خوردن، آشامیدن، چیزهای دیگری که انسان ازش لذت میبره، اون نگرانی تمام نمیشه. میدونید اون نگرانی با چی تمام میشه؟ قرآن میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفاءه. ای به کار این است که ما از قرآن و خدا جدا شدیم، خیال میکنیم حالا اگه نماز نخوندیم دیگه راحتیم. خدا که نیاز به نماز ما نداره که. گر جمله کائنات کافر گردند، گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. خدا که دیده نماز ما احتیاج نداره، اما ما بایستی به فکر خودمون باشیم. اون چیزی که برای انسان آرامش می آورد و انسان رو آرام می کند، قرآن بیان کرده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر میخواهید آرامش پیدا کنید در زندگی، بایستی با خدا متصل بشید. اتصال با خدا همه چیز رو برای انسان میاره. بی خود نیست که عقلاء عالم دنیا رو رها کردن و چسبیدن به معنویات، چون اونا فهمیدن همه چیز تو معنویاته. این دنیا گول میزنه انسانو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. انسان خیال میکنه حالا به مال دنیا رسید، به منال دنیا رسید. دیری نمیپاید، اجل میاد به سراغ انسان. انسان نگاه میکنه این حسرت میخوره، هیچ تام گذاشت و رفت. اینه انسان. بنابراین اون چه که باعث می شود انسان رو آرامش می بخشد، روح رو شفا می ده، ارتباط با خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفا دهنده است. آلام روحی و بیماری های روانی انسان رو خدا، قرآن یاد اولیاء خدا و اوصیاء رسول خدا انسان رو براش آرامش میاره. گاهی تو مجلس امام حسین سلام الله علیه انسان نشسته دو قطره اشک میریزه، یک نشاطی در انسان پیدا میشود که اون نشاط رو بهترین لذت ها برای انسان اون نشاط رو نمیاره، که دو تا قطره اشک ریخته خودش احساس میکنه سبک شده. علی حال امشب اون شبه. آیه اول سوره هود رو و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا یمتعکم، تمتع یعنی لذت بردن، اونم تمتع، تمتع حسن. قرآن میفرمید شما بیایید سراغ ما، به سراغ ما بیایید، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. تا زنده هستی از زندگی خوشی میبینی، از زندگی لذت میبری، اینها رو فراموش نکنیم. گول نخوریم، فریب نخوریم، وساوس شیطانی ما رو از خدا و معنویت جدامون نکند. این مطلبی بود که من خواستم در آغاز عرایزم خدمتتون عرض کنم. امشب نمیرسیم بحث اخلاق رو داشته باشیم، میگذاریم برای فردا شب، چون امشب شبیست مطالب فراوانی هست ایجاب میکند من اون مطالب رو به عرض برسونم، چون شب قدره. امیر المومنین سلام الله علیه انسانی که هم سنی ها نقل کردن هم ما نقل کردیم، تو کتب فریقینه، کتب فریقین، من اینا رو به جد عرض میکنم، آدرساشون هر کسی بخواد من در اختیارش میذارم، بزرگان اهل سنت نقل کردن. امام حسن مجتبی سلام الله علیه صبح روز 21 در مسجد کوفه یک خطبه ای خوند و در اون خطبه فرمود دیشب کسی از دنیا رفت که لم یدرکه الاولون و لم یدرکه الاخرون، نه گذشتگان نظیرش رو دیدن و نه در آیندگان کسی نظیرشون میدید. یعنی شخصی میفرمود حضرت مجتبی فرمود پیغمبر خدا وقتی میفرستاد او رو به جبهه و جنگ، یک طرفش، دقت بفرمایید، طرف راستش جبرائیل بود و طرف چپ اون میکائیل بود. چنین شخصیتی، چنین انسانی که وقتی معاویه خبر شهادت امیرالمؤمنین رو شنید گفت اقامت النساء ان یلدن مثله، مادرها و زنهای روزگار مثل علی رو نخواهند زایید. شهد الانام به فضلهی حتی العدا و الفضل ما شهدت بهل اعدا. این رو رقیب امیر المؤمنین بگوید. یک چنین انسانی و یک چنین شخصیتی که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی، کسی جرأت نکرده چنین حرفی رو بزنه. وقت این انسان بایستی فردا صبح مظلومانه صائم و روزدار تو محراب عبادت به جرم عدالت طلبی و عدالت خواهی کشته شود. خب مگه عدالت هم جرمه؟ بله عدالت هم جرمه. قرآن میگه عفتگاهی جرمه، عدالت جرمه. آقا این حرفا چیه شما میزن؟ عدالت جرمه؟ عفت جرمه؟ یوسف صدیق رو زندانش کردن به خاطر عدالتش. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیدهن اصب الی. بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. پاکی دامانش رو زندان کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه عدالتش رو کشت. عدالت امیر بله. همین نانجیبی که آمد فرد صبح اشقل اولین والآخرین عبدالرحمن ابن ملزم مرادی وقتی آمد به حضرت بیعت کنه، حضرت فرمود یرید حیاته ارید حیاته و یرید قتلی عزیر کمن خلیل کمن مرادی. این شعر خون اینو عامه مخواسته نکرد. گفتن آقا میشناسید این شخصو؟ فرمود بله. گفتن آقا بکشیدش؟ فرمود قصاص قبل از جنایت؟ هنوز که کاری نکرده که. امیرالمومنین شخصیتیست این چنین، کسی که اون زندگی ساده و اون زندگی بدون آلایش و آرایشش، انسانی که میگوید لئن اجر فی الاقلال مصفدا احب الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد لئن ابیت علی حسک السعدان اگر من رو روی تیغه ها بخوابانند و به زنجیره ها بکشند به از اون میخواهم خدا را ملاقات کنم به بندگان خدا ستم کرده باشم. علی چنین انسانیست. به هر حال بعد از جنگ نهروان و اون خبر قیدی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در مصادر عامه و خاصه نقل شده، در مصادر عامه و خاصه شاید حدیث متواتری باشه که پیغمبر خدا فرمود یا علی تقاتل و بعدی اما کثیر والقاسطین والمارقین با بیعت شکنها اصحاب جمل، با ستمگرها مردم شام، با خارج شوندگان از دین اصحاب نهروان تو با اونها خواهی جنگید. رسول خدا فرمود قاتلت علی تنزیله و علیون یقاتل علی تعویله. من بر تنزیل قرآن جنگیدم، علی بر تعویل قرآن می جنگد. سید رضی در نهج البلاغه این تعبیر رو نقل کرده. حضرت آمدن در نهروان به حضرت گفتن که آقا خوارج عبر النهر از نهر عبور کردن اصلا. فرمود مسارعهم دون النطفه، اینها قبل از نهر بایستی کشته بشن. نه عبور نبایستی کرده باشه قبل از نهر. ده نفر از ما کشته نمیشه، ده نفر از اونها نجات پیدا نمیکنه. خیلی عجیبه این خبر. انسان قبل از جنگ با صراحت بگوید از ما ده نفر کشته نمیشه، از اینام ده نفر باقی نمیمونه. این چه خبری است واقعا؟ معجزه از این بالاتر؟ لا یقتل منکم عشره، و از اینها ده نفر باقی نمیمونه. همینطور شد، کمتر از ده نفر از اصحاب امیر المؤمنین شهید شدن و نه نفر از اونها فرار کردن، بقیه کشته شدن. یه تعدادشون توبه کردن برگشتن، یه تعدادشون هم کشته شدن. این روایت رو نوع محدثین عامه مثل احمد ابن حنبل دیگران نقل کردن که یک کسی بعد از جنگ نهروان آمد مدینه، وارد بر عایشه شد. عایشه گفت چه خبر؟ گفت علی ابن ابی طالب بعد از واقعه صفین یه عده‌ای برگشتن مرقو ان الدین با اینها جنگ کرد و بعد از آنی که جنگ خاتمه پیدا کرد حضرت هی می فرمود که برید جستجو کنید زصدیه رو پیدا کنید. گفتن آمدن گشتن پیدا نکردن. گفت نمیشه. آمدن در یه جای یک درخت خرمایی بود، زیر اون درخت خرما چند تا جسد افتاده بود، جسدا رو کنار زدن زصدیه که حالا این همون هرقوس ابن زهیره یا این که ذوالخویصره است یا کس دیگر است، مسلم این از نظر تاریخ عرض می شود کسی بوده که این دست راستش استخوان نداشته، جمع می شده تو سینش. بشمونه دوستانه رئیس خوارج. عایشه گفت که تو دیدی؟ گفت من دیدم. گفت الله اکبر، من از رسول خدا این خبر رو شنیده بودم که زصدیه جزء خوارجه و کشته می شه به دست امیرون. خبرهای این چنینی انسان هیچ تردید نمی کنه در این که این مسائل یه مسائل عجیبی بوده. همه مسائل آینده رو رسول خدا خبر داده بود، حتی امشب امیرالمومنین سلام الله علیه دخترشون می فرماین مکرر از حجره بیرون می آمد، نگاه می کرد به آسمان، می فرمود امشب همون شبه، ما کذبت و ما کذبت، امشب همون شبه، امشب شب موعوده، ما کذبت و ما کذبت. روایت رو من عرض میکنم. گفتن آقا جعده رو بفرمایید بره نماز بخونه، نرید امروز مسجد، فردا صبح مسجد. جعده ابن خبیره، جعده هم در عربی اسم مرده و هم اسم زنه، مثل هند، هند هم همینطوره. این جعده اسم پسر خواهر امیرالمؤمنینه، پسر امهانی جعده، و حضرت به ایشون علاقمند بود. گاهی خطبه چه میخوان دست میگذاشت تو شانه جعده ابن حبیره و خطبه میخوان. اسم زن هم میشه مثل جعده دختر اشعث زن امام حسن مشکل. فرمودن به حضرت عرض شد که به جعده بگید بره نماز بخونه. فرمودن نه، تقدیر الهیست و من بایستی خودم. علی ای حال خوارج جمع شدن در مکه، تصمیم گرفتن اونایی که فرار کرده بودن از این مهلکه، یکی از همونها عبدالرحمن ابن ملجمه و دو نفر دیگه، اینا تصمیم گرفتن در یک شب یه برنامه‌ای رو اجرا کنن و کسی هم نداند. یکیشون بره از شام معاویه رو به قتل برسونه، یکی هم بره مصر امرآس رو به قتل برسونه. عبدالرحمن هم گفت من میام کوفه، علی بن ابی طالب رو به قتل برسونه. حالا این رو مکرر شما شنیدید از گویندگان و تو کتاب ها نوشته، اما اخیراً ما برخی از مصادر رو بهش برخورد کردیم، مثل مناقب ابن شهرآشوب. از این مصادر استفاده میشه اساساً پای گذار توطئه قتل امیرالمؤمنین امرئاس بوده و معاویه و بقیه دیگه صحنه بوده، درسته به دست خوارج انجام شد اما اساس اونها بودن، اساس اونها بود. حالا شما ممکنه بفرمایید که از کجا شما این حرف رو میزنید؟ عرض میشود که ابن شهرآشوب در مناقب، مناقب یک کتابیه 900 سال قبل نوشته شده، مال امروز که نیست، ایشون نقل میکند وکیل امرئاس در کوفه به عبدالرحمن بن ملجم گفت مهر قطام رو من میدم. یعنی همین رو نقل کرد ابن شهرآشوب در مناقب، همین نقل. وکیل امرئاس، وکیل امرئاس تو کوفه چی کار میکرده؟ کوفه مقر حکومت امیرالمؤمنینه. میگوید وکیل امر ابن العاص مهر قطام که او عبدالرحمن رو گفت اگر میخوای من همسرت بشوم بایستی علی رو به قتل برسانی و او هم گفت من برای همین جهت به کوفه آمدم، 100,000 درهم مهر قطام رو وکیل امرئاس پرداخت. این نشون میده پشت پرده یه توطئه‌ای بوده از قبل طراحی شده، منتها خود نهروانی ها خود خوارج نمیفهمیدن از کجا داره این قضیه آب میخوره. طراح اونها بودن، اما برای اینکه مسئله باز نشه و فهمیده نشه، به اصطلاح یک کسی رو فرستادن مثل دا اون شب خود امرئاس نیومد مسجد. اسماء ابن خارجه قاضی مصر رو فرستاد جای خودش، او کشته شد نیومد خودش و معاویه هم کشته نشد، تنها امیرالمومنین سلام الله علیه بود که شهید شد. طراح اونها بودن و حالا این مسئله باز نیاز داره به اینکه بیشتر شرح و بحث ما راجع بهش بدیم، که این طراحی از قبل شده بوده، جنگ جمل در همین رابطه بوده، جنگ صفین در همین رابطه بوده. اصلا به قول ابن ابی الحدید میگوید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه 30 سال بعد از رسول خدا زندگی کرده، این معجزه است، بایستی همون روزای اول علی رو کشته باشه. شما دعای ندبر ملاحظه بفرمایید، احقاد بدریه و خیبریه که در درون افراد بود، اونها حاضر نبودن 1 ساعت علی رو بگذارن زنده باشه. احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا و غیرهم. خود امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید اللهم انی استعذیک علی قریش قد انصبتنی صغیرا و بله آذتنی صغیرا و انصبتنی کبیرن فلما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله کانت تامت الکبرا. قریش از کوچکی منو اذیت کردن، در بزرگی منو به زحمت انداختن. این مال زمان حیات پیغمبر بود، رسول خدا که از دنیا رفت قریش قیامت کردن از عداوت نسبت به من، دشمنی رو نسبت به من تمام کرد. لذا ام کلثوم امشب میگوید پدرم خانه ما مهمان بود افطار رو. هر شب امیرالمومنین خانه یکی از فرزندانش بود و بیشتر از 3 لقمه افطاری بیشتر نمیخورد. میگفتن آقا آخه این چه غذایی شما میخورید؟ میفرمودن که من نزدیک از خدا را ملاقات کنم، میخوام خدا رو با شکم خالی ملاقات کنم. خدا رو میخوام با شکم خالی ملاقات. امشب رو حضرت نخوابیدن، خانه ام کلثوم بودن. میگوید که ام کلثوم پدرم می آمد بیرون نگاه می کرد و آسمان بر می گشت. خود حضرت اونطوری که سید رضی نقل کرده در نهج البلاغه، نزدیک های سحر امشب، عبارت تو نهج البلاغه سید رضی نقل کرده، ملکتنی عینی و انا جالس فسنح لی رسول الله صلی الله علیه و آله. یه صلواتی من هم دیدم. می فرماید من نشسته بودم چشمم رو خواب رو بود، رسول خدا رو در خواب دیدم. به من فرمود پیغمبر خدا علی جان چگونه هستی؟ گفتم یا رسول الله امان از امت تو من العبد و لدن، نمیدانی چه کردم با من مردم، چقدر کج رفتاری کردم، چقدر با من دشمنی کردم. فرمود پیغمبر به من یا علی، تو بعضی از روایات دارد حضرت میفرماید رسول خدا دست مبارکشو به سر من میمالید در خواب و میفرمود دیگه تو مسئولیتتو انجام دادی، حالا ادعا علیهم، نفرین کن مردم. خود حضرت میفرماید من عرض کردم خدایا منو از اینها بکر، منو از اینها بکر. و اون کسانی که اینها میخوان بر سرشون مسلط کن. این بود که حضرت صبح فردا هنگام نماز به ضربت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی شهید شد. در جهانی همه شور و همه شر، ها علیان بشران کیف بشر، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد نام یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برق پوش می کشد بار گدایان بر دوش، کلماتش چوب دور آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش، فجر تا سینه آفاق عراق شکایت، چشم بیدار علی خافت نیاد، روز داری که به مهر اصحار شکند نان جوین افطار، میزند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم عصا چشم اشارت به اسیر، می زند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر. یه مقدار شیر که حضرت میخورد میفرمود بقیهش بدید ابن ملجم. گفتن آقا این قاتل شماست، فرمود اسیر شماست. میزند تسل به اون کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همون قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست، چه اسیری که همون قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست. ره روان مست ولایت تو علی، جان عالم به فدای تو علی. حرکت کرد به سوی مسجد. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده مرغابی ها و این مرغ هایی که تو خانه حضرت بودن شروع کردن اینا سر و صدا کردن. ام کلثوم آمد خاموش کنه، حضرت فرمود که رهاشون کن، اینها سوایه هم اما تتبعها نوائح. آمد حضرت از در منزل خارج بشه، شال مبارکش گیر کرد به در خانه، دست در دامن مولا زد، دست در دامن مولا زد در، که علی بگذرون از ما مگذر، شال شهوا شدم دامن بگرون، زینبش دست به دامن که مرون، شال شهوا شدم دامن بگرم، زینبش دست به دامن که مرم، شال می بستم ندای مبهم، شا شال میبست و ندایی مبهم که کمربند شهادت محکم. شال میبست و ندایی مبهم که کمربند شهادت محکم. حرکت کرد حضرت حجر ابن عدی کندی، مسافرت بود از سفر برگشته بود، نزدیک اذان صبح وارد مسجد شد، دید اشعث ابن قیس به عبدالرحمن ابن ملجم میگوید عجله کن، النجا النجا قد فضحک الصبح، عجله کن. فهمید یه توطئه ای در کاره، یه خبریه، این چه صحبتیه؟ النجا النجا. حرکت کرد میاد خانه امیرالمؤمنین، حضرت رو مطلع کند که امروز در مسجد کوفه یک توطئه است، از یه مسیر دیگری آمد، یه مقدار معطل شد، آمد منزل حضرت، گفتن آقا رفتن مسجد، آمد به طرف مسجد، دید منادی داره میگه تهدمت ارکان الفرد، تهدمت ارکان الهدى، قتل ابن عم المصطفى، علي المرتضى قتله اشد الاشقياء. آمد دید آقا میان محراب خون از سر مبارکش میریز، مای زدا میزنه فزت و رب الکعبه، فزت و رب الکعبه گوی از دیدگان خونا به صفت. آقا رو برداشتن، امام حسن آمد، بچه ها دویدن، پدر را بردن به طرف منزل، اما همین که در منزل رسید زده زد حسن جان بابا بگذار خودم بیام تو خانه، بچه همه رو به این حالت نبینم، طاقت شاید ندشته باشم، یا امیر المؤمنین حاضر نشدی دختر زینب فرق خون آلود تو ببینه، اما یک روز تو همین شهر کوفه سر بریده ی حسین و بالای نیزدی، آی رسان زهریان قمریان اشبه الناس برسول الله.